طوری که اگر به اون مقام رسید میتونه در امور تصرف کنه، به مقام کنفیکونی میرسه، آنچه که اراده کنه فوراً ایجاد میکنه، چنانکه خداوند آنچه که اراده کنه فوراً ایجاد میشه. اون حدیث قدسی که فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی فانی اقول شیء کن فیکون و انت تقول کن فیکون. با عبادت، با اطاعت انسان پله پله میره بالا تا به مقام عبودیت برسه. وقت باطن این عبودیت میشه ربوبیت، خداگونگی، تصرف در امور. چون رب العالمین، اصلا خود کلمه رب به معنی همکاره. عرب ها به خانم خاندار میگن ربت الدار، همکاره خونه. اگه انسان به اون مقام عبودیت رسید که همون مقام خلافت اللهیه، همون کمال نهایی انسان هست، همون بار یافتن به مقام اندالله هست که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقتی انسان به اونجا که رسید، ظاهرش عبودیت، باطن عبودیت ربوبیته. پس العبودیتو این هم مقام نهایی انسان، کمال نهایی انسان. العبودیت و جوهرتون یک حقیقتی است، یک جوهری است که کنهها الربوبیه، باطنش چیه؟ ربوبیته. اگه انسان به مقام عبودیت رسید که همون قرب الله است، همون الله است، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک رجعا، الی ربک المنتهى، اون به اونجا که انسان رسید، اون مقام که اسمش مقام عبودیت، خاکساری است، قطره است که دیگه از قطره بودن هم در اومده، دیگه در مقابل خدا برای خودش وجودی حتی قائل نیست، وجودش هم محو شده، همون فانی بالله شده، اون وقت باقی بالله میشه. باقی بالله میشه یعنی چه؟ یعنی اینکه به مقام خلافت اللهی میرسه، اون وقت میشه خداگونه. این میشه ربوبیت. این که و انت تقول کن فیکون، به مقام میرسی که تا اراده کردی فوراً ایجاد میشه، این مقام مقام ربوبیته که به نیابت از خدا، به نیابت به قائم مقامی از خدا انسان میتونه اون دست پیدا بکنه. اولیاء خدا به مقام رسیدن، این همون مقام جمع الجمعی است که اولیاء خدا داشتن و ائمه علیهم السلام به این مقام رسیدن. چون عبدالله شدن، وقت شدن خلیفت الله. خلیفه هم معناش همینه که بخواد قائم مقام اون مستخلفان اهم باشه.
زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
تشکر میکنم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم، یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل و غزلخوانی و قمری و ترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 اخبار و گزارش ها رو میشنویم و مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. مطابق هر روز پس از نگاه روز میتونین با برنامه تار و تنبور که یک برنامه موسیقیایی است همراه شوین و مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 دقیقه دوستداران برنامه صحی و بهداشتی میتونن ضربان و مدت 25 دقیقه همراهی کنن. در ساعت 3 برنامه کاوش رو خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. سپس مطابق هر روز دوستداران برنامه های معارفی و قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 دقیقه ایران در آینه هفته را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از این برنامه دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن و مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند با مدت 1 ساعت. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو خواهید شنید با مدت 35 دقیقه. سفر و چکر امروز در ساعت 6:40 دقیقه و مدت 15 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 6:55 دقیقه برنامه زنده و تحلیلی انعکاس میتونن همراهی کنند. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشوند و مدت 10 دقیقه. سپس آخرین برنامه امروز پیشکشتان میشه تحت عنوان رازهای زندگی و مدت 10 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز در ساعت 7:30 دقیقه و 29 ثانیه میباشد. امیدوار هستیم که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین و این برنامه بتواند رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کنه. و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشرات رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. نرم افزار ایران صدا امکانی دیگر است که شما عزیزان میتونین با نصب این نرم افزار روی گوشی‌هایتان با برنامه‌های رادیو دری همراهی کنین. همچنین در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها میتونین رادیو دری و برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی کنین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ازبکستان میزبان نشست بین المللی با محوریت افغانستان. رایزنی سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفیر ناروی در کابل. و وزیر امور خارجه ایران: توسعه روابط تهران و قاهره به نفع دو ملت است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. مشروع خبرها: نشست بین المللی با محور افغانستان در تاریخ 25 و 26 جولای یا 3 و 4 اسد با حضور بیش از 20 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خانم سلطانی از کابل بشنوید.
نشست جهانی با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور در مورد مسئله‌های افغانستان با میزبانی تاشکند قرار است در روزهای 25 و 26 ماه جولای سال روان نشست بزرگی در تاشکند ازبکستان در مورد افغانستان برگزار شود. وزارت خارجه ازبکستان در اعلامیه‌ای هدف برگزاری این نشست را افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی با افغانستان و زمینه‌ای برای صلح و ثبات در منطقه عنوان کرده است. همزمان با این، یک هیئت مشترک حکومت موقت طالبان با سکتور خصوصی دیروز با ازبکستان سفر کردند. با گفته مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت صنعت و بازرگانی، هدف این سفر برای تحکیم رابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان است. احمد منیب رسا، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید میتواند این سفر برای هیئت حکومت موقت طالبان و سکتور خصوصی پردستاورد باشد.
سفر فعلی هیئت از وزارت صنعت و تجارت افغانستان به ازبکستان میتونه بسیار پردستاورد باشه و در قسمت تسهیلات انتقال کالا به افغانستان، خصوصا دوا و مواد سوختی، این میتونه بسیار زمینه را آسان‌تر و سهل‌تر بسازه.
با این حال، نشست جهانی که قرار است در 25 و 26 ماه جولای سال روان برگزار شود در مورد اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با سفیر نروژ در کابل درباره اوضاع انسانی و اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز در دیدار با آندرس لیندلمن، سفیر نروژ در افغانستان، خواستار حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار کنونی شد. چند روز پیش نیز سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با سفرای اتحادیه اروپا در دوحه درباره وضعیت کنونی افغانستان از جمله تحصیل، پروژه‌های انکشافی، کاهش فقر، رفع تحریم‌ها و سایر موضوعات گفتگو کرده بود. داوودشاه متین، مشاور ریاست اجرایی حکومت سابق افغانستان، به همراه پسرش در کابل از طرف حکومت طالبان بازداشت شد. نیروهای طالبان داوودشاه متین، مشاور ریاست اجرایی حکومت پیشین و از فرماندهان جهادی را دیروز به همراه پسرش در کابل بازداشت کردند. داوودشاه متین ساکن قریه فراج ولایت پنشیر است که در دوران جهاد نیز از فرماندهان کلیدی در این ولایت بود. یک منبع گفت که طالبان با محاصره خانه متین در ناحیه 11 شهر کابل او را بازداشت کردند. علت و انگیزه بازداشت این فرمانده پیشین جهادی مشخص نیست. دولت موقت طالبان آمار نهایی تلفات زلزله اخیر افغانستان را 1006 کشته و 3006 مصدوم اعلام کرد. چهارشنبه 1 سرطان زلزله به قدرت 6.1 درجه در مقیاس ریشتر بخشای وسیع از ولایات شرقی پکتیکا و خست افغانستان را لرزاند. دولت طالبان پیشتر تلفات این زمین لرزه را 1000 کشته و 1500 مصدوم اعلام کرده بود. شرف الدین مسلم، معاون وزارت مقابله با حوادث طبیعی دولت موقت طالبان، با تشریح آخرین آمار تلفات و خسارات زلزله اخیر افغانستان افزود که زلزله اخیر همچنین باعث تخریب و آسیب زدن و آسیب دیدن 17816 خانه شده و زمین‌های کشاورزی و سیستم آبیاری و آب آشامیدنی در 4 ولسوالی در ولایات خوست و پکتیکا نیز آسیب جدی دیده است. پیش از این نیز دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل با انتشار ارزیابی خود از نیازهای اضطراری و نیازهای مالی زلزله زدگان در شرق افغانستان اعلام کرده بود که برای کمک به قربانیان این حادثه طبیعی 110 میلیون دلار نیاز است. پس از آغاز درگیری میان مولوی مهدی و حکومت طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، صدها خانواده در ارتفاعات این ولایت آواره شدند. پس از انتشار خبرهای مبنی بر آوارگی صدها خانواده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متاثر از درگیری‌های طالبان و نیروهای مولوی مهدی، خبرنگار محلی صدای افغان وضعیت آوارگان را از نزدیک بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، صدها خانواده در کوههای معروف به تاس در نوار مرز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل آواره شدند که با توجه به سردی هوا، تعداد زیادی از اطفال در دامنه‌های این کوه به انواع بیماری مبتلا شدند. مولوی عبدالله سرحدی با تایید اوضاع نامناسب آوارگان در بلخاب گفت که این افراد به خاطر درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی از بیم جان خود به کوههای اطراف پناه بردند. و گفت در یک جلسه اضطراری با مؤسسات ملی و بین المللی خواهان کمک فوری به آوارگان ولسوالی بلخاب شده، اما ساکنان محلی میگویند که نهادهای کمک کننده به این مناطق آمدند اما تاکنون کمک به آنها نشده است. از 2 ماه پیش تنش‌ها میان مولوی مهدی رئیس پیشین اداره استخبارات بامیان و حکومت طالبان افزایش یافته است. 58 تن از نیروهای قمندانی امنیه طالبان در بدخشان آموزش تکنیکی و مسلکی را فرا گرفتند. مسئولان در قمندانی امنیه ولایت بدخشان میگویند که 58 تن آمرین جنایی از 28 واحد اداری این ولایت در مدت 10 روز آموزش تکنیکی و مسلکی را فرا گرفتند. این افراد در بخش‌های مختلف از جمله بررسی نشان انگشت توسط استادان وزارت امور داخله آموزش دیدند. 200 کارمند پیشین سفارت انگلیس در افغانستان شامل مترجمان و کارکنان بخش امنیتی این سفارت از ترس طالبان مخفیانه در افغانستان زندگی می کنند. روزنامه گاردین گزارش داد که نزدیک به 200 کارمند پیشین سفارت انگلیس در افغانستان شامل مترجمان و کارکنان بخش امنیتی سفارت با وجود داشتن شرایط انتقال به انگلیس هنوز در افغانستان با وضعیت دشوار زندگی می کنند. بر اساس گزارش گاردین تاکنون 9500 نفر با برنامه اسکان دوباره افغانستانی ها به بریتانیا منتقل شدند، اما به نظر می رسد که به همین تعداد نیز افراد واجد شرایط وجود دارند. برخی از کارمندان افغانستانی سفارت انگلیس که واجد شرایط انتقالند و هنوز پاسخی از دولت بریتانیا دریافت نکردند، در گفتگو با روزنامه گاردین گفتند که طالبان به تمام کارت‌های شناسایی کارکنان پیشین سفارت دسترسی دارند و با استفاده از این اطلاعات برخی از این افراد را ردیابی کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان مناسک حج را از فرایض مهم اسلامی و دارای ابعاد مختلف دینی، فردی، اجتماعی و حتی اقتصادی دانست. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین رضوانی بامیانی در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل درباره اهمیت مناسک حج تصریح کرد که حضور افراد با ملیت‌های مختلف در مراسم حج بود اجتماعی این اجتماع عظیم مسلمانان را نشان می‌دهد که در کنار یکدیگر مراسم حج به جا می‌آورند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان خاطر نشان کرد اطلاع از آخرین وضعیت فرهنگی، رسوم و مشکلات اقتصادی و سیاسی مسلمانان یکی از جنبه‌های مهم اجتماعی مراسم حج است. رضوانی بامیانی تاکید کرد یک فلسفه مهم مناسک حج وحدت مسلمانان و درک آنان از درد مشترک امت مسلمان است و مسلمانان در مراسم حج از مشکلات یکدیگر آگاه می شوند تا برای رفع آن اقدام کنند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان تصریح کرد مشکلات امت اسلامی در کشورهای مختلف از جمله فلسطین، بحرین و یمن با وحدت اسلامی و انسجام مسلمانان قابل حل است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که خدمات مبتنی بر کارت خرید اینترنتی و انتقال وجه برای کلی اتباع خارجی همچنان در دسترس است. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ایران در توییتی در مورد حساب بانکی اتباع خارجی نوشت پیرو انتشار برخی مطالب درباره محدودیت ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی به اطلاع می رساند که خدمات مبتنی بر کارت، خرید اینترنتی و انتقال وجه از طریق پایا تا سقف 100 میلیون ریال برای کلیه اتباع خارجی همچنان در دسترس است. همچنین طی روزهای آتی و پس از دریافت اطلاعات هویتی اتباع مجاز از مراجع زیسلا، سایر خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز ارائه خواهد شد. طی روزهای گذشته برخی مطالب در مورد ممنوعیت استفاده اتباع خارجی از حسابهای بانکی در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. وزیر امور خارجه ایران گفت مصر کشور مهمی در جهان اسلام بوده و توسعه روابط بین تهران و قاهره به نفع دو ملت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر مذاکره بین طرفهای ایرانی و مصری و اردنی افزود تاکنون مذاکره مستقیمی بین تهران و قاهره صورت نگرفته است، ضمن اینکه جمهوری اسلامی توسعه روابط بین تهران و قاهره را به نفع دو ملت می‌داند. امیر عبداللهیان در تشریح مهمترین دستاوردهای سفر به سوریه نیز گفت بیش از دو ساعت با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه درباره مسائل مختلف فیما بین و همچنین مسائل منطقوی گفتگو کرده است. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران از مهمترین دستاوردهای سفر به سوریه را پیگیری توافقهای سفر اخیر بشار اسد به تهران اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه از محورهای مهم گفتگوها بررسی احتمال عملیات نظامی ترکیه در سوریه بود تاکید کرد در سفر چند روز گذشته به ترکیه نیز این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان تصریح کرد تهران راه جنگ را مردود می‌داند و تلاش می‌کند که بحران میان دو کشور را از راه سیاسی به نتیجه برساند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه برای گفتگو با مقامات عالی رتبه سوریه وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری و فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه گفتگو کرد. و وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه جان باختن تعدادی از شهروندان ایرانی در زلزله در ولایت هرمزگان را تسلیت گفت. وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه ضمن ابراز تأثیر عمیق از وقوع این حادثه اعلام کرد که برای جان باختگان طلب رحمت کرده به خانواده های آنان تسلیت می گوییم و برای مجروحان نیز شفای عاجل مسئلت می کنیم. زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر ساعت 2 صبح روز شنبه و زلزله دیگر به قدرت 5.9 ریشتر در ساعت 3:54 دقیقه حوالی بندر خمیر در ولایت هرمزگان ایران را لرزاند. طبق آخرین آمار اعلام شده در این زلزله حداقل 5 نفر جان باخته و 110 نفر نیز مصدوم شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ازبکستان میزبان نشست بین المللی با محوریت افغانستان. رایزنی سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفیر نروژ در کابل. و وزیر امور خارجه ایران توسعه روابط تهران و قاهره به نفع دو ملت است. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. نشست علمای افغانستان در بیانیه پایانی خود ضمن تجدید بیعت با ملا هیبت الله آخونزاده رئیس دولت موقت طالبان بر حمایت قاطع از فرامین وی تاکید کردند. در این بیانیه با این ادعا که دولت طالبان برخواسته از متن مردم است، آن را دلیل روشنی بر مشروعیت داخلی حاکمیت طالبان در افغانستان اعلام کردند. با توجه به ترکیب دعوت شدگان به نشست علمای افغانستان از سوی گروه طالبان که صرفاً در تالار لوی جرگه مشورتی با همان تعداد جمعیت یعنی 3500 تن برگزار شد، کاملاً مشخص بود که خروجی آن چه خواهد شد. با توجه به نگاه خلیفه‌گری رئیس طالبان به حاکمیت خود در افغانستان کاملا روشن بود که وی به دنبال کسب مشروعیت دینی با بیعت گرفتن از علمای سراسر افغانستان است تا آنان نیز با حضور در محل زندگی خود برای طالبان وجاهت کسب و برای مردم افغانستان آن را قابل پذیرش کنند، زیرا تنها کسانی که در مجمع سه روزه طالبان حضور داشتند علما بودند و با توجه به نحوه برگزاری آن که از سوی هیچ رسانه پوشش خبری دادن نشد مشخص نشد که آیا در میان علما مخالفان نیز حضور داشتند یا نه. نشست علمای افغانستان در حالی به پایان رسید که بسیاری از مشکلات مردم این کشور به خصوص زنان و دختران از جمله تحصیل و اشتغال آنان لاینحل باقی ماند. این انتظار در جامعه افغانستان بود که طالبان با طرح این مسائل حکم جمعی علما را برای بازگشایی مکاتب دخترانه و رسمیت بخشیدن به کار زنان که نیمی از جامعه افغانستان را شامل می شوند و همچنین سایر مسائلی که از دیدگاه طالبان نیازمند حکم دینی است کسب کند که در عمل این گونه نشد و جامعه افغانستان را از هر گونه تحول ناامید کرد. همکار ما خانم زهرا سلطانی نظرات و دیدگاه های محمد حسین فیاض تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت محمد حسین فیاض آگاه مسائل سیاسی هستیم. سلام و وقت شما هم بخیر. نشست سه روزه علمای حکومت موقت طالبان دیروز با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید و گفته شده که علما با حکومت موقت طالبان بیعت کردند. قرار بود این نشست راه حلی باشه برای اوضاع پیچیده سیاسی اجتماعی در افغانستان. به دید شما آیا این نشست سه روزه گره ای از مشکلات مملکت گشوده؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. بله، نشست طالبان با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید و در آنجا گفته شد که علما با رهبر طالبان بیعت کردند. من فکر میکنم که با این برنامه‌ای که طالبان در پیش گرفتند و انجام دادن هیچ تغییری در وضعیت سیاسی، اجتماعی، آموزشی کشور به وجود نخواهد آمد، زیرا در این نشست هیچگاه از آموزش زنان و بازگشایی مکاتب صحبت نشد و از حضور زنان در سیاست و اجتماع هیچ صحبتی به میان نیامد و در این نشست رهبر طالبان به صراحت اعلام کرد که یک ذره از مواضع خود عقب نشینی نمی کنه که هرچند دنیا از بمب اتم استفاده بکنه. بنابراین تنها این نشستی که صورت گرفت یک پیامد داره و آن تیز کردن تیغ طالبان است در سرکوب مخالفان که هر کسی صدای مخالفت را در برابر طالبان بلند کنه طالبان به حکم شریعت و به عنوان یاغی و باغی علیه امارت اسلامی به شدت سرکوب کنه و دیگر پیامدی یا بهبودی در وضعیتی کشور به وجود نخواهد آمد.
قبل از اینکه این نشست آغاز شود نمایندگان سازمان ملل اتحادیه اروپا گفته بودند که این نشست بدون حضور زنان مشروعیت نخواهد داشت. با این حال بدون حضور زنان برگزار شده سوی هم در این نشست خواهان برسمیت شناختن شدند. به نظر شما این اوضاع پیچیده سیاسی به کجا روان است؟
در این نشست نه تنها زنان حضور نداشتند بلکه از اقشاری مختلف جامعه افغانستان حضور نداشتند و کسانی که در این اجلاس حضور پیدا کرده بودند دستچین شده و انتخاب شده و از سوی حکومت بودند که هیچگاه نمیتوانه از همه مردم نمایندگی بکنه. بنابراین هر حکومتی که از سوی مردم نباشه و مردم آرای خود نسبت به این حکومت نداده باشند او مشروعیت نداره، خصوص اینکه نصفی از پیکره جامعه در این جلسه حضور نداشت، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، و اقشار مختلف جامعه در این جلسه حضور پیدا نکرده بودند. خب با اون هم در این قطعنامه از جامعه جهانی درخواست شد که امارت طالبان به رسمیت بشناسند. من فکر نمی کنم که با این کارها دنیا بتونه با حکومت طالبان کنار بیاید. این حکومت از یک سو از خشونت و از برخوردهای سرکوبگرانه صحبت میکنه، از اون طرف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان. دنیا خوب باید یکی را انتخاب کنه که جانبی کدام را میگیره. آیا دنیا قائل بر همان موازی قبلی خودش هست که باید از دموکراسی، از مردم سالاری، از جامعه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی حمایت بکنه، یا اینکه نه از حکومت سرکوبگرانه امارت؟
سپاسگزارم از حضور شما آقای محمد حسین فیاض، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان که در رأس هیئت بلندپایه از مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان به قطر رفته است، با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و هیئت همراهش شامل مقامات بلندپایه قصر سفید، وزارت خزانه‌داری و اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا دیدار کرد. در این دیدار متقی ضمن تاکید بر آزادسازی دارایی‌های افغانستان و لغو تحریم‌ها گفت به جای فشار بر حکومت جدید اسلامی افغانستان، راه همکاری و تعامل مثبت در پیش گرفته شود تا بتوانیم پیشرفت داشته باشیم. همکار ما خانم سلطانی با سیف الدین سائس، تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون این موضوع گفتگو کرده که با اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از نشست امیرخان متقی در دوحه قطر با نمایندگان آمریکا، حکومت موقت طالبان گفتند که نمایندگان آمریکا و حکومت موقت طالبان نشست دوحه قطر را با توافق روی تداوم مذاکرات به پایان رسانیدند. همچنان دیدار هیئت حکومت موقت طالبان با نمایندگان آمریکا پس از تاریخ 23 مارس که حکومت موقت طالبان تصمیم به مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان گرفتند، این نخستین ملاقات رو در رو میان این دو طرف بوده. محور بحث این نشست هم مسائل اقتصادی، آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان بوده است. و همچنان حکومت موقت طالبان هم در این نشست خواهان رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا شدند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای سیف الدین سائس، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. در اول نظر شما از این دیدارها چی است؟ آیا میتونه قدم مثبتی برای حکومت موقت طالبان باشه و یا حداقل برای رفع تحریم‌ها مثبت واقع شود؟
سلام خدمت شما و حضور شنونده های شما. و به سوال اول شما عرض کنم که ایره همه میدونن که تضادها و دشمنی امریکا با روسیه بر سر موضوع اوکراین خیلی شدید و عمیق شده و افغانستان کشور است که بنابر موقعیت جغرافیایی، موقعیت استراتژیک و نقطه وصل آسیای میانه با آسیای جنوبی و همچنان موجودیت گروه های افراطی در افغانستان، اینها نقطه ها هستند و نقاط هستند که هم روسیه را و هم امریکا را نسبت به یک کشور علاقه بیشتر می‌سازند. و شما می‌دونید که برای استفاده گروه‌های افراطی برای فشار آوردن برای کشورهای متحد روسیه، چون تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و همچنان نیروهای افراطی که از این کشورها در افغانستان وجود داره و اینا ابزار هستند که امریکا میتونه استفاده بکنه و به نحوی روسیه را زیر فشار قرار بده. و در چنین شرایط امریکا دانسته که چگونه ما بتونیم علاقمندی دولت افغانستان امارت طالبان نسبت به امریکا جذب بکنیم و یگانه نقطه وصل و علاقمندی خصوصا افغانستان برای آزاد شدن پولای منجمد شده توسط امریکایی ها است. امریکایی ها در مورد آزادسازی ای پول ها برای دولت افغانستان چراغ سبز نشان دادن و از اینکه دولت طالبا، امارت اسلامی طالبا در حالت مشکلات اقتصادی و فقر و فاقگی قرار دارن و سخت دچار بحران اقتصادی هستن و یا برای امکانات اقتصادی ضرورت دارن. آزاد شدن پولهای منجمد شده میتونه بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت طالبان حل بکنه. به این اساس امریکایی ها خواسته که از این نیازمندی طالبان استفاده بکنن و بتانن رابطه شانه با طالبان بیشتر بسازن، علاقمندی طالبان را نسبت به امریکایی ها بیشتر بسازن تا بتانن به عنوان یک ابزار در برابر رقیب و دشمنی جهانیشان یعنی روسیه استفاده ببرند.
در این نشست دو روزه در قطر، امیرخان متقی علاوه بر دیدار با نمایندگان آمریکا و نمایندگان انگلیس، با نمایندگان کشورهای اروپایی هم روی کمک‌های بشری و اوضاع سیاسی و کمک به زلزله زدگان بحث و گفتگو کردند. حکومت موقت طالبان همیشه دیدارها را گسترش رابط دولتشان با جهان میدانه، اما این کشورها این رابط را بر اساس کمک‌های بشری و رفع بحران‌های کنونی در کشور و در افغانستان میدانند. نظر شما در این باره چی است؟
بله، حکومت امارت اسلامی سخت در تلاش است تا بالوسیله کشورها و جامعه جهانی امارت اسلامی به رسمیت شناخته شوند و در این راستا تلاش های توسط امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به صورت مداوم دوامدار جریان داره و تا بتانه اعتماد کشورها را با نشستایی که با یادارن بتانه جذب بکنه. اما یک مسئله وجود داره که کسایی که در راستای روابط بین الملل آگاهی دارن میدانن که شناسایی حکومت ها بالوسیله کشورهای مختلف به دو شیوه صورت میگیره. یکی دیفکتیت است و دیشو است. دیفکتیت امو روش است که به صورت غیر رسمی یک نظام، یک نهاد شناخته میشه، روابط دیپلماتیکی سیاسی امرایشان صورت میگیره، سفرهایشان قبول میشه، اما از طریق رسانه ها به صورت رسمی در مورد شناسایی از او اعلام صورت نمی گیرد. فعلا رابطه و شناسایی دولت طالبا با جهان به شکل دیفکتو روان است. روابط دیپلماتیک وجود داره، رفت و آمده وجود داره، نشست ها و جلسات وجود داره، تا هم همکاری ها وجود داره. امیرخان متقی و گروه طالبان میخواهند که باز هم با نشستا و با دید و دیدا کشورها را متقاعد بسازند که دولتشان به صورت رسمی از طریق رسانه ها شناسایی صورت بگیرند و در این داستا همیشه وقتی که جلسات صورت میگیرند، نشستای صورت میگیرند، با استفاده از بهانه‌های مختلف، با استفاده از نقطه‌های مختلف و این روابط به وجود می آید، نشست ها به وجود می آید که فعلا او آجندای دولت افغانستان، وزارت خارجه، امارت اسلامی، موضوع فقر در افغانستان و همچنان حادثه اخیر زلزله که در ولایات خوست و صورت گرفت، میخواهند که بلوسط با این دو وسیله هم کمک های جهان به خصوص اروپایی ها را نسبت به افغانستان جذب بکنند و همچنان تصویری و تشریح از زیر خط فقر قرار داشتن یک بخش نفوس عمده افغانستان بتانم در این نشست ها تمثیل بکنند و همچنان بحثی اساسی و هدف اساسی است که بتانند با نزدیکی روابط دولتشان به صورت رسمی از جان
شنونده های عزیز و ارجمند، گفتگوی همکار ما خانم زهرا سلطانی رو شنیدید با محترم سایس از تحلیلگران مسائل سیاسی در افغانستان. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما عزیزان شد. عزیزان شنونده، یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. در همینجا بنده از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
این یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید یک ساعت، شاید دو ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4، شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی یکی دو دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دریر میشوین، از مشهد مقدس در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به نشست عالمان دین در کابل و حضور نداشتن زن. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنگونه که پیش بینی میشد، این گروه محدودیت‌هایی را علیه جامعه زنان این کشور اعمال کرد که بر اساس آن تحصیل و کار برای زنان در افغانستان تقریبا ممنوع شد. حتی گزارش‌های منتشر شد که نشان می‌داد طبق برنامه اعلام شده طالبان، زنان افغانستان تنها با حضور محارم خود امکان سفر و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را دارند که این مسئله به شدت در فضای عمومی این کشور با واکنش‌های منفی روبرو شد. اما آخرین اقدام دولت طالبان، عدم دعوت از نمایندگان جامعه زنان افغانستان برای حضور در نشست لوی جرگه یا نشست عالمان دین در کابل بود که برخلاف ادعای این گروه تنها علمای دینی در این نشست حضور داشتند. زنان افغانستان از برگزاری نشست بدون حضور زنان انتقاد کردند. به اعتقاد آنان حضور نداشتن زنان در این نشست به معنای نادیده گرفتن نیمی از جمعیت افغانستان است. موضوع برگزاری نشست بزرگان قومی تحت عنوان لوی جرگه از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به طالبان پیشنهاد شد تا آنها با برگزاری آن برای خود مشروعیت داخلی کسب کنند، موضوعی که تجربه تاریخی در افغانستان هم دارد. اما آنطور که کارشناسان مسائل افغانستان میگویند، طالبان با تغییر اعضای لوی جرگه سنتی با دعوت از علما و برگزاری آن در تالار لوی جرگه صرفاً به دنبال کسب مشروعیت دینی با اعلام بیعت روحانیون و علمای افغانستان در سراسر این کشور است. به هر صورت از نشستی که طی 3 روز گذشته برگزار شد، دیدگاه های آنها در مورد چگونگی حاکمیت طالبان در افغانستان منتشر نشده است، اما آنچه از سوی نهادهای وابسته به طالبان رسانه‌ای شده، حمایت‌های افراطی از حاکمیت این گروه و اظهارات رهبر طالبان است که هیچ اشاره‌ای به استقرار دموکراسی در افغانستان ندارد. اگرچه از نظر مبانی فقهی مورد نظر طالبان در جامعه افغانستان زنان مسئولیت‌های دیگری غیر از امور سیاسی و اداری دارند، اما در کنار مسائل فقهی آنچه برای مردم افغانستان مهم است رعایت حقوق شهروندی آنان در همه سطوح اجتماعی و سیاسی و اداری است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که زنان افغانستان در سالهای اخیر در بخش‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و حتی قانون‌گذاری و سیاسی رشد کرده‌اند و انتظار دارند از ظرفیت‌های آنان استفاده شود. علاوه بر این، طالبان برای شناسایی بین المللی و خروج از انزوا نیازمند توجه به استانداردهای حاکمیتی پذیرفته شده در سطح جهانی و کشورهای اسلامی است که مهمترین آن رعایت حقوق شهروندی برای همه شهروندان از جمله زنان است، چرا که نیمی از ترکیب جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می دهند که نیازمند توجه به حقوقشان در همه ابعاد از جمله تحصیل و حضور در عرصه‌های تصمیم گیری هستند. لیلما امینی، کارشناس امور زنان، در رابطه با نشست اخیر و حضور نداشتن زنان میگوید:
خب اخیراً گروه طالبان به خاطر اینکه مشروعیت ببخشند به حکومت خود و همچنان توجه جامعه جهانی جلب کنند، تصمیم به برگزاری لوی جرگه گرفتند. در این لوی جرگه کسانی فراخوانده شدند که نماینده های واقعی مردم نیستند، به گونه سلیقه‌ای گزینش شدند، از طرف خود طالبان گزینش شدند اشتراک کننده ها، و متاسفانه زنان که نیمی از جامعه تشکیل میدن، نماینده هایشان در این جرگه فراخوانده نشدند. ما هیچ باورمند نیستیم، چون طالب هیچ تعهدی نسبت به مردم نداره، و اینکه مردم به خصوص زنان و دختران ما از حقوق اولیه ایشان محروم ساخته. امروز دختران ما از حق آموزش، تعلیم و تحصیل محروم شدن. هیچ باور و اعتمادی نسبت به این گروه نیست، چون در گذشته ها هم طالبان به خاطر اینکه بتوانند راه رسیدن به حکومت داری خود پیدا کنند، تعهداتی دادن که حضور زنان، فعالیت هایشان در سطح اجتماع حفظ میشه، ولی متاسفانه وعده هایی که داده بودن جنبه عملی نداشتن. در حال حاضر هم هیچ باورمندی و اعتمادی نسبت به تعهداتی که صورت گرفته و صورت خواهد گرفت وجود نداره، چون در گذشته هم گفتم که هر آن وعده‌ای که داده شده بود نادیده گرفته شده.
به هر حال برگزاری لوی جرگه علما هرچند بیانگر رویکرد طالبان و اجماع جمعی برای حاکمیت مطلوبش است، اما نادیده گرفتن بخش مهمی از جامعه افغانستان در این فرآیند
می تواند برگزاری جرگه علما را تا حد یک مجلس فرمایشی تقلیل دهد و این چنین ذهنیتی قطعاً برای تلاش‌های طالبان جهت کسب مشروعیت بین المللی نمی تواند کارساز باشد. علاوه بر این در داخل افغانستان نیز طالبان برای اداره امور نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و خصوص زنان در بخش‌های علمی و تصمیم سازی است که تاکنون آن را نادیده گرفته است. اما در شرایطی که سازمان ملل و جامعه جهانی بر گفتگوی طالبان با نمایندگان جامعه زنان افغانستان تاکید دارند، اما این گروه تاکنون حاضر نشده است درباره حقوق زنان با نمایندگان آنان به گفتگو بپردازد. ادامه سیاست محدود کننده طالبان علیه زنان افغانستان موجب شده تا جامعه جهانی هم بر موضع خود در قبال عدم شناسایی رسمی حاکمیت این گروه تاکید ورزد و همچنان از پذیرش رسمی طالبان خودداری نماید. احمد سعیدی کارشناس افغانستانی در رابطه با نشست سه روزه اخیر میگوید طالبان با برگزاری نشست علما و دنبال کسب مشروعیت داخلی است، آن هم با بیعت علما، و این لوی جرگه مورد نظر سیاسیون نیست که به تشکیل دولت فراگیر بیانجامد. در رابطه با این نشست محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان هم میگوید
اولا که نشست که پایان یافت یک نشست تقریبا باید گفت که داخل سنفی میان موافقین طالب ها و یا عناصری که در 3 سال ها با طالب ها همکاری داشتن بودند. تعداد زیاد از ملاهای دینی جمع شده بودند در این نشست و بدون شک با یک رویکرد حمایت از حمایت اسلامی و بیشتر در حقیقت نشان دادن تکاسف قدرت حکمرانی در ساختار کاملا دینی توسط علمای دینی و در این اعلامیه آخریشان هم هیچ صحبت در رابطه با مسائلی که جامعه انتظار داشت نشد، در رابطه به این که ما حاضر هستیم با دنیا تعامل بکنیم و همچنین تعداد کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستند و کشورهای دنیا میخوان با افغانستان رابطه داشته باشند و اجازه ندن و گروههایی که بر علیه منافع امارت به اینها اقدام بکنند. و هر اونان آنچه که انجام شد خطوط اساسی حکومتداری تبدیل نکرد، بلکه بیشتر یک حمایت جمعی از آنچه که جریان داره هست. هیچ گونه انتقاد جدی هم نسبت به عملکرد اداره امارت اسلامی تاکنون نشد و علاوه بر آن خطوط روشن برای آینده تبدیل نگردید، از جمله بحث قانون اساسی، از جمله اینکه چه گونه حکومت ساخته خواهد شد، حکومت سرپرست نوشتی کجا خواهد شد، با قصدهای دیگر که در رابطه با حکومتهای مشارکت ملی فرصت دادن به مردم در ارائه نقش برای تعیین سرنوشتشان و غیره، هیچ چیز از این صحبتها نشد، بلکه بیشتر طی اعلامیه که صادر شدند حمایت از نظام، تحکیم پایههای امارت اسلامی و همچنین بیعت به رهبری امارت اسلامی و صحبتهای از این قبیل بیشتر نشان میداد که کاملا در حمایت از ساختار و در حمایت از آنچه که تاکنون انجام شده و حتی آنچه که امروز انجام میدن و همچنین حمایت از صحبتها، برنامه‌ها و کارهایی که امارت اسلامی در اروپا انجام داده.
سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکله، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باکی از دیوال دیوال میکنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، دیوالندی والی کنی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، با نام او آغاز می کنیم که آفریننده همه زیبایی هاست.
سلام دوست من، امیدوار هستم که روزت را با یک دنیا امید، یک بغل آرزو و یک عالم انرژی مثبت شروع کرده باشی. امروز هم با سلامتان آمدیم که دیداری تازه کنیم و غم و اندوه از دل بشوییم در فرصت با هم بودن که بهانه آن تار و تنبور است. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری میزبان حضور گرم شما هستیم. با ما همراه باشید. ۳۸۲۶ سامانیه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان، 2098-993-607-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست. همچنین نشانی ما در سایت رادیو دری parsley.com/dari. دوستان عزیز، بریم و پیشکشی امروز را به اتفاق بشنویم. باز برمیگردیم به استودیو.
یه شب به صورتت نگاه کردم و دیدم روی تو، موی تو، اون خم ابروی تو برد حواسم. یه شب به صورتت نگاه کردم و دیدم خال تو، چال تو،